ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری روسیه رسیدن به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را بسیار نزدیک خواند. در عراق دست کم 150 زن به دلیل خودداری از ازدواج با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته شدند. و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه شبه جزیره کریمه تصویب کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسیدن به توافق اتمی با ایران را بسیار نزدیک خواند و گفت جمهوری اسلامی ایران انعطاف زیادی از خود نشان داد. از آقای پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش با تأکید بر آمادگی روسیه در همکاری برای رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران اظهار امیدواری کرد توافقنامه نهایی هر چه زودتر امضا شود. جدیدترین دور مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 روز چهارشنبه در شهر ژنو سوئیس به پایان رسید. قرار است این مذاکرات در اواسط ماه ژانویه ادامه یابد. به گفته مقام‌های عراقی در استان انبار در این کشور دست کم 150 زن که از ازدواج با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خودداری کرده بودند کشته شدند. وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه گفته است که این زنان پس از چندین حمله گروه داعش به شهر فلوجه کشته شده و در یکی از محلات شهر در یک گور دست جمعی دفن شدند. عده‌ای از این زنان باردار بودند و به گفته وزارت حقوق بشر عراق یکی از اعضای داعش به نام ابو اناس علیبی آنان را کشته است. در این بیانیه همچنین گفته شده عده زیادی از ساکنان شهر الوفا نیز پس از حمله داعش از این شهر به بیابان‌های اطراف گریخته و تعدادی از کودکان آنها جان خود را از دست دادند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه شبه جزیره کریمه و شهر بندری سواستوپول تصویب کردند. روسیه در فروردین سال جاری شبه جزیره کریمه و سواستوپول را علیرغم مخالفت شدید اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا به خاک خود ملحق کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل منع خرید و فروش املاک، اشتراک در سرمایه‌گذاری‌های محلی، صادرات، حمل و نقل و فروش کالاهای مربوط به صنایع مخابرات و انرژی در کریمه می‌شود. شرکت‌های ثبت شده در اتحادیه اروپا و شهروندان کشورهای عضو در صورت نقض این تحریم‌ها با پیگیری‌های قانونی روبرو خواهند شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عوامل خارجی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشورش عنوان کرد. پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش گفت اقتصاد کشورش در مدت 2 سال به حالت عادی باز می‌گردد و در این مدت دولت باید وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را کاهش دهد. ارزش روبل واحد پول ملی روسیه در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و افزایش نرخ بهره به 17% هم نتوانسته جلوی سقوط ارزش روبل را بگیرد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه یک خانه یک زمین باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته هم با 2 موضوع با شما. کدوم کشورها باید برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بیشتر تلاش کنند؟
آمریکا به خاطر گاز ترجمی که داره، نیروگاه هسته‌ای که داره، خیلی رو شبکه‌اش ریلای می‌کنه رو نیروگاه بزرگ.
ابتلا به بیماری ALS در ماه‌های گذشته در ایران شدت گرفته.
ALS علائمش تقریبا مثل MS هست. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر هست این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه.
یک خانه یک زمین.
اعضای سازمان ملل متحد هفته گذشته تونستند درباره چگونگی مقابله با تغییرات آب و هوا به توافق برسند. بر اساس این توافقنامه که به سختی و با اختلاف نظرهای فراوانی به دست اومد، قرار شد به کشورهای فقیرتر کمک مالی بشه تا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تلاش کنند. کشورهای ثروتمند هم گفتند برای کاهش دیوکسید کربن اقدامهای جدی‌تری را انجام خواهند داد. این خلاصه جریانی بود که در یک نشست چند روزه در لیما پایتخت پرو شکل گرفت و قرار شد کشورها تا 6 ماه آینده برنامه ملی خودشون رو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای به سازمان ملل اعلام کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم به پرو محل برگزاری این نشست رفت و در یک سخنرانی از کشورهای جهان خواست با حمایت از طرح سازمان ملل برای مبارزه با تغییرات آب و هوا تلاش کنند تا مانع چیزی بشن که او یک فاجعه خواند.
توافق آمریکا و چین به عنوان دو جبهه مخالف در راه مبارزه با گازهای گلخانه‌ای تاریخی است. متن این توافقنامه برای همه پیامی آشکار دارد تا موانع پیشین از سر راه برداشته شود.
جان کری در این سخنرانی هشدار داد یافته‌های علمی درباره تغییرات آب و هوایی تکان دهنده است. همون چیزی که بانکیمون دبیرکل سازمان ملل چند ماه پیش گفت و تاکید کرد که جهان برای خطرات ناشی از پدیده تغییرات آب و هوایی اصلاً آماده نیست. جان کری تو این سخنرانی تاکید کرد همه ملت‌ها در مبارزه با تغییرات آب و هوایی مسئولند. این همون بخشیه که در نشست لیما درباره‌اش اختلاف نظر به وجود اومد. اینکه سهم کدام کشورها در آلودگی و تولید کاهش گازهای گلخانه‌ای در جهان بیشتره و کدام کشورها باید هرچه زودتر سراغ انرژی‌های پاک برند. چین، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و هند اصلی‌ترین کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان شناخته شدند. امیرحسین سجادی، پژوهشگر در زمینه انرژی که پیشینه فعالیت در مؤسسه اقتصاد و انرژی لهستان را دارد، معتقد آمریکا به خصوص در زمینه استفاده از انرژی باد بسیار ضعیفه.
خیلی فاصله داره تا به اروپا برسه. آمریکا به خاطر گاز ارزونی که داره و نیروگاه هسته‌ای که داره خیلی شبکه‌اش ریلای میکنه روی تولیدهای گسترده، یعنی نیروگاه بزرگ در قدیم اینا بوده ها میدید داشتن میساختن و خیلی رو انرژی نوست به شاید تجاری اینا نشده ولی تکنولوژی میسازن دارن. آمریکا کشوری هستش که انرژی باد براش اصلا مفید نیست، خیلی به صورت شواف داره اینستال میکنه. مشابه میدن که هرچی توربین بادی اینستال کنی در ازای شما تکس نمیدی به ازای مقدار انرژی که تولید کنی، نه به مقداری که ظرفیت نصب کنی.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که سال 2014 میلادی گرمترین سال ثبت شده در تاریخه. این گرما دقیقاً به دلیل تغییرات آب و هوایی در دنیا اتفاق افتاده، به علت استفاده بیش از اندازه از سوختهای فسیلی مثل نفت و گاز. بالا رفتن سطح دیوکسید کربن اصلی‌ترین عاملیه که باعث گرم شدن جهان از سال 1950 میلادی تا امروز شده. گرم شدن دمای زمین به معنای ذوب شدن لایه‌های یخی در قطب، بالا رفتن آب سطح دریاها، اسیدی شدن سطح اقیانوس‌ها و برندگی‌های شدید و خشکسالی‌های عمیق در برخی مناطق. در متن توافقنامه لیما آمده همه ملت‌ها در مبارزه با تغییرات آب و هوایی مسئولند. این موضوعی که نزدیک به 20 سال در نشست‌های مرتبط با محیط زیست در موردش صحبت میشه. به اضافه اینکه کشورها باید دست از استفاده از سوختهای فسیلی برداشته و سراغ انرژی‌های تجدیدپذیری برند که به محیط زیست صدمه نمی‌زنه. امیرحسین سجادی، پژوهشگر در زمینه باد در دانشگاه کیس وسترن رزرو در اوهایو در آمریکا، در مورد موضوعی تحقیق می‌کنه که قراره در آمریکا به همین منظور اجرا بشه.
سال 2003 شبکه خاموشی خیلی تاریخی تو آمریکا اتفاق افتاد که شرق آمریکا و کانادا تا مدت خیلی طولانی خاموش بود و خیلی ضرر زد آمریکا و همه فقط از اوهایو شروع شد. الان آیدیای جدیدی که آمریکا برنامه‌ریزی کرده که انجام بده اینه که توربین بادی رو توی دریاچه‌های بین آمریکا و کانادا میخوان 1000 مگاوات یا 2000 مگاوات یا هر چقدر پتانسیل داره اینستال کنن و اینا رو میخوان وصل کنن به شبکه. بهترین چیزی که پیدا کردن این بود که نقطه ضعف شبکه رو که میدونن کجا قبلا خاموش افتاده، ببینید چه اتفاقاتی میفته اگه ما 1000 مگاوات بیم نصب کنیم و به شبکه انتقالمون وصل کنیم. از سناریوهای مختلفی که حالا چقدر کجا باید باشه، با چه تکنولوژی اینو ما بیاریم روی شبکه انتقال وصل کنیم، بعد چند تا خط اصلا ما نیاز داریم، اینا همه بررسی شد. یا بهش اصطلاحا میگن آبشوره، تو آبه، حالا تو خشکی این شبکه وجود داره این چه میفته و اگه مثلا ضعفی ما پیدا کنیم، حالا باید بیایم راه حلی پیدا کنیم که چجوری این ضعف رو پوشش بدیم و بتونیم شبکه رو قوی‌تر کنیم.
هرچند بعضی از مهمترین مقام‌های سیاسی کشورها تو این نشست حضور داشتند و سخنرانی کردند، اما بسیاری از تحلیلگران و فعالان محیط زیست که به این نشست معترض بودند معتقدند این توافق بسیار ضعیفه و نکات کلی و نامشخصی داره که کشورها رو مجبور به اجرا نمی‌کنه. شرکت کنندگان در این کنفرانس گفتند در تلاشند معاهده جدید مقابله با گرمایش زمین رو برای امضا در اواخر سال 2015 میلادی در پاریس تهیه کنند.
یک خانه، یک زمین.
دست کم 100 نفر مبتلا به بیماری ALS در ایران شناسایی شدند، اما به گفته مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر تعداد مبتلایان به این بیماری کمتر شناخته شده رو به افزایشه. بیماری که شاید بشه تحلیل عضلات در اثر عارضه نخاعی رو معادلش دونست. علی داودیان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته هرچند هنوز آمار دقیقی در ایران درباره این بیماری مزمن عصبی که باعث ضعف ماهیچه‌ها و ناتوانی میشه وجود نداره، اما تعداد مراجعانی که علائم این بیماری رو دارن در ماه‌های گذشته به مراکز درمانی افزایش پیدا کرده. ALS مخفف نام علمی یک بیماری مرتبط با عصب‌های حرکتیه که باعث تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاع میشه. بیماری که نامش در تابستان گذشته با چیزی به نام چالش سطل آب یخ در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاد. ALS که این روزها شاید بیشتر در ایران دیده میشه، به گفته دکتر تقی دادستان متخصص مغز و اعصاب در پاریس، در کنار عوامل ژنتیکی به دلیل آلودگی و تخریب محیط زیست هم در حال افزایشه.
آلودگی هوا، عامل محیطی، عامل تغذیه، عامل ایمونولوژی و پارازیت ها عواملی هستن که در اینجا بیشتر کرده. آلودگی هوا در ایران بی نهایته. از همه مهمتر موضوع پارازیت هایی هستن که علیه ماهواره فرستن. این پارازیت باعث میشه که رو مغز نوزاد، رو مغز جنین اثر بذاره و علائم خودشو بعدن نشون میده. به همین علت هم بعد از انقلاب جوانایی که به سن 20 تا 40 سالگی رسیدن، وقتی که در شکم مادرشون بودن اثر کرده رو مغزشون و علائمش حالا داره خودشو نشون میده. به همین علت هم هست که روز بروز زیادتر میشه که متاسفانه تا حالا اقدامی انجام ندادم.
بیماری ALS که به عصب‌های حرکتی مرتبطه و میتونه به فلج مرکزی ختم بشه، این روزها در شرایطی در ایران بیشتر دیده میشه که مانند بسیاری دیگه از بیماری‌های اعصاب مرکزی دلایل ابتلا به اون هنوز روشن نیست و درمان مشخصی هم براش وجود نداره. نخستین تجمع بیماران ALS در ایران در خرداد ماه 92 و همزمان با روز جهانی این بیماری برگزار شد. گردهمایی که هدفش تشکیل انجمنی بود تا به مسائل بیماران مبتلا به این بیماری کمتر شناخته شده بپردازه. بیماری با داروهای گران قیمت و روند درمانی پرهزینه و آنقدر ناشناخته که بعضی از ورزشکاران، بازیگران و هنرمندان جهان و ایران رو برون داشت تا در تابستان 93 مقابل دوربین بایستند و درباره‌اش حرف بزنند و با ریختن سطل یخ بر سر خودشون شاید صدم ثانیه ای از این بیماری رو تجربه کنند.
من مهناز افشار تشکر میکنم از دعوت پیمان مهادی برای شرکت در معرفی بیماری ALS و حمایت از این بیماری.
اونها از مردم خواستن بخشی از اتفاقی باشن که نمایشی یا خیرخواهانه یادآوری میکنه بیماری درمان ناپذیر و نچندان آشنای ALS در کنارشون وجود داره و از اون بیخبرند. بیماری با علائمی که تقی دادستان رئیس کلینیک مغز و اعصاب پاریس 7 میگه شبیه MS، به شرایط زیست محیطی بسیار بستگی داره و آلودگی هوا که این روزها حضورش در کلان شهرهای ایران تقریبا عادی شده، نقش بسیار پررنگی در ابتلا به اون داره.
ضعف عضلانی میده، اسپاسم عضلانی میده، راه رفتن مشکل میکنه، کم کم میره به طرف بالا و کم کم علائم در دست ها پیدا میشه و بالاخره در نایه حنجره و تنفسی و اینها و میتونه باعث فلج کامل بیمار و مرگ بیمار بشه. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر است این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه. وی زیست از حساب بکنید چند ساله که دارن بنزین تقلبی، بنزینی که باعث سرطان میشه، در ایران مصرف میکنن، خودشونم اعلام کردن.
این بیماری که به گفته متخصصان در کشورهایی با آب و هوای آلوده بیشتر دیده میشه، در کنار هزینه‌های بالا به علت شرایط فیزیکی بیمار و بی‌تحرکیش، نگهداری از بیمار رو بسیار سخت کرده و خانواده و پرستار شرایط دشواری رو برای نگهداری او می‌گذرونند. نظرات خودتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به آدرس zist@radiofarda.com.
یک سخنرانی جنجال برانگیز در دانشگاه تهران یوسف ابازری از چه گفت؟ آیا جامعه ایرانی دچار نوعی سطحی نگری شده است؟
چرا مردم ایران به این افلاس افتادن؟
همه آدم ها میتونن سلیقه مختلف داشته باشن در مورد حالا نوع موسیقی یا هر چی. این هیچ ربطی به میزان مشارکت اونها در فعالیت های اجتماعی نداره.
روشن فکر وجدان معذب جامعه است وقتی جامعه به خودش میره.
جامعه هر جمعه در مجله شامگاهی.